دعاوی مربوط به اون مال غیر منقول رو در شمال کشور مطرح بکنید.
بسیار خب، در حد 10 ثانیه فقط بفرمایید که تصادف هم همچین چیزی بهش مترتب میشه، تصادفی در تهران باشد؟
نه تصادف،
چه موردی هم بوده که مثلا تصادف تهران بوده، طرف شهرستان بوده، حالا من شهرستانم دیگه، ولی خب بروکی تصادف... موارد قانونی بوده.
نه متاسفانه تصادف از حیث بخش رسیدگی حقوقش، چون میدونید که تصادفات یه بخش کیفری داره که امکان داره مثلا خسارت بدنی وارد شده باشه که بخوان از باب به اصطلاح خدای نکره فوتی یا جراحتی باشه بخوان باب دیه و اینها برن اونجا مطرح کنن، اونجا میشه محل تصادف. اما اگر یک تصادفی باشه که صرفا دو تا خودرو به هم دیگه خوردن و حالا سقف بیمه شخص، یا شخص بیمه نداره یا سقف بیمهش جواب نمیده، من میخوام برم از طریق محکمه بگیرم، حالا بگیم متاسفانه یا نمیدونم، حالا
حتی تامین دلیلم بکنه اون دردسر داره،
هر چی اتفاقی بیفته باید بره محل اقامت خانده، اصلا به محل تصادف ارتباطی پیدا نمیکنه، چون مشمول همون قاعده عامیست که عرض کردم در ماده 11 قانون آیین دادی مدنی ذکر شده است، یعنی محل اقامت خانده.
بسیار عالی. چیزی حدود 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. یک از شنوندگان هم سوالی پرسیدن، تاکید داشتن روی این که بعضی وقتا هم خب اون بدهکاره واقعا بدهکاره، یعنی واقعا مؤثره.
بله حالا طبعا
بریم راجع به شرایط و ببینیم که این
بله من برسیم به اون نکته، چند تا نکته رو من خدمت شما عرض بکنم. ببینید دعوای احصار و تقسیط محکومون به یک شمشیر دولب است، یعنی از یک طرف واقعا امکان داره همینطوری که شنونده محترم شما توی سوالشون مطرح کردن، واقعا امکان داره ما با یک شخصی مواجه بشیم، با یک محکوم مواجه بشیم که خودش هم از یک طرف دیگر مال باخته است، یعنی مالی رو پولی رو از شما گرفته، مکلف هم بوده مسترد بکنه، اما در قبال این پولی که گرفته خودش هم واقعا دچار مشکلاتی شده، با تلاطم بازار و اینا واقعا خودش هم زندگیش از دست داده و الان واقعا مالی ندارد که پرداخت بکنه. یعنی هدف احصار که حتی در فقه هم بهش اشاره شده، هدف احصار این بوده که بیاد و حمایت بکنه از یک شخصی که واقعا هیچ چیزی ندارد و حالا میخواد پرداخت بکنه و ما میگیم که خب حالا شما واقعا مالتو از دست دادی، نداری که به صلاح پرداخت بکنی این محکومیتت.
مثلا دلیل این قانون اون طرف بوده،
دلیل دقیقاً خواسته از اون شخص حمایت بکنه که اون شخص به خاطر این محکومیت مالیش به زندان نیفته. یک طرف این موضوع این هست، یک طرف این موضوع هم همین سوالی بود که این شنوندتون پای تلفن مطرح کردن، اون طرف هم ما یک مال باختگانی داریم که واقعا اون محکومین اموال خودشون رو به صلاح میانه قایم کردن، به نام این اون کردن که بتونن از این ظرفیت قانونی سوء استفاده کنن.
مثلا اون جان کلامی که کدومی که از این دو فرضیه؟
دقیقاً، یعنی اینو میخوام عرض بکنم، همون فرضیه‌ای که اول مطرح شد، این قانون، این مقررات احصار، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یک شمشیر دولبه است که یک فرضیه میتونه باشه که صرفا آمده است یک معافیتی، یک مفری برای فرار از قانون برای محکومین حرفه‌ای ایجاد بکنه، یا نه
البته.
یا نه این قانون آمده است یک پویایی ایجاد بکنه در یک شرایط اقتصادی که نابسامان هست و واقعا اون محکومین چیزی برای پرداخت ندارن، اتفاقا با قسطی کردنش پرداختشو تضمین میکنه. شما فرض بفرمایید آقای خوشکام، یک شخصی محکوم شده است،
بله،
هیچ گونه توانایی مالی هم نداره، هیچ مالی هم ازش کشف نشده، تنها راهکاری که برای اون خواهان برنده پرونده باقی مونه چیه؟ ایشونو بره جلب بکنه به زندان. ما تو لسان میگیم آقا زندان برای شما پول میشه؟ نمیتونی، اون شخص واقعا مال نداره، کل کشور رو هم زیر رو بکنی، کل بانک ها رو زیر رو بکنی، اصلا اموال عقاربش هم بری نگاه بکنی، اصلا چیزی این آدم نداره که بخواد این مال رو برگردونه. خب راه حل چیه؟ قانونگذار با این قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تقسیط اتفاقا اینجا بیشتر خواسته هوای اون خواهان رو داشته باشه، هوای اون برنده پرونده رو داشته باشه که بگه آقا بیا بیرون من قسطیش میکنم، تو رو کار کن و به صورت اقساط پول این شخص رو برگردون.
یعنی یک انتخابه یا دیگه قانون تصریح شده است؟ اینی که دیگه زندان دیگه شده نیست.
اگر احصار شخص اثبات بشود، از تایمی که احصارش تثبیت میشود دیگه ایشون جلبش منتفی میشه و حالا جز اون مواردی که میخواستم خدمت رو عرض کنم. ببینید
فقط یه نکته راجع به اعتراضش هم، حالا این نکاتی رو بفرمایید که من میبینم یه موردی مثلا اثبات نشده احصارش و میگن برو حالا بیا اگه میخوای حالا اثبات کنی، برو کفیل بیا، برو زامن بیا و موارد دیگه، که اونم دستش چطور میتونه
بیاد. بله، من دو سه تا نکته رو عرض بکنم به صورت، چون قبلا هم حالا دوستان شنوندگانی که برنامه قبلی شنیدن گفتن آقا خیلی با ادبیات سنگین صحبت نکنید که قابل فهم‌تر بشه. من این بخش رو می‌خوام یه مقدار با ادبیات سبک‌تری صحبت بکنم که بخش آخرش واقعا کاربردی باشه. ببینید، هر موقع یک پرونده مطرح شد، شخص محکوم شد، بعد از اینی که شخص محکوم میشه، اون شاکی میرود و از دادگاه یک تقاضای اجرایی میکنه که آقا رأی منو اجرا بکن، بهش میگن تقاضای اجرایی.
این کارو باید انجام بده،
حتما باید خواهان این کارو انجام بده.
اصلا طبق
قانون اجرای احکام مدنی، شما صرف این که از یه شخصی رأی قطعی دستت باشه، هیچ اقدامی انجام نمیشه. بعد از اون رأی قطعی باید به دادگاه نخستین، به دادگاه تجدید نظر هم نباید مراجعه بکنید، به دادگاه بدوی باید مراجعه بکنید. به یا دادگاه بدوی، این رأی شما صادر شد، رفت تجدید نظرم قطعی شد، طرف من محکوم شد، من درخواست اجرایی دارم. بله. چون طبق قانون اجرای احکام مدنی، رأی به موقع اجرا گذاشته نمی شود تا زمانی که
درخواستی
از سوی خواهان مطرح بشه. تا اینجا رسیدیم. پس رأی قطعی شد، از تجدید نظر اومد، خواهان برنده پرونده اومد از دادگاه، تقاضای اجرایی داد. حالا اون شخصی که محکوم شده است، ظرف یک ماه، عرض میکنم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرایی، فرصت داره که دادخواست احضار بده. اگر ظرف یک ماه دادخواست احضار نده، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اون برنده پرونده، اون خواهان، میتونه بیاد درخواست اعمال ماده 3 و جلب اون شخص رو بده. بعد از یک ماه که درخواست جلب داد، این آقا زندانی میشه. زمانی از زندان میاد بیرون که دو حالت داره: یا دادخواست احضار داده باشه و احضارش قبول بشه، یا احضار که داد به تشخیص اون قاضی محترم یا عرضم به خدمت شما کفیل معرفی بکنه یا وثیقه بذاره. اما اگر
کفیل یعنی برای بعد از در حقیقت جلبه.
ببینید، من یک بار دیگه عرض بکنم، اگر در این بازه یک ماه صدور اجراییه اون محکوم دادخواست احضار بده بدون کفیل، بدون وثیقه، آزاده تا نسبت به احضار تعیین تکلیفش. اما اگر خارج از یک ماه دادخواست احضار بده، یا باید وایسه احضارش قبول بشه تا از زندان بیاد بیرون، یا همزمان با احضارش کفیل یا وثیقه بسپره.
یعنی یا باید قانون رو بیاره بیرون چون میگه مؤثری، یا اینکه ضمانتی داره
کفیل یا وثیقه. اگر دوباره تاکید میکنم خارج از یک ماه،
بله دیگه بره اون تو دیگه، یعنی عملا جلبش اجرایی بشه.
یعنی اینو میخوام بگم، واقعا اون کسی که توانایی مالی نداره و الان داره این صدای ما رو میشنوه،
به موقع اقدام،
به موقع، مخصوصا این موضوع رو من بیشتر روی سخنم با محکومین مهریه است. بله. که به سال محکوم میشن به مهریه، واقعا اگر توانایی پرداخت مهریهشون رو ندارن، نگذارن اون بگن ها خانممون این اصلا نمیره، مثلا حالا رفته رأی گرفته، اجرایی گرفته، ولی نمیاد منو زندانی کنه، منو دستگیر کنه. اینو مد نظر داشته باشن. اگر میخوان با حبس مواجه نشن، در اون بازه زمانی زیر یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه،
مریم زندان داره یا نه؟
بله، 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 بله،
اون زمان که بگذره، یعنی اون بی‌تفاوتی که باشه، قانون اعمال میشه،
اعمال میشود. حتما ظرف یک ماه دادخواست احضارشون رو بدن، چون اگر خارج از یک ماه بدن، یا باید وثیقه بسپرن یا کفیل، یا اینکه در زندان بمانن تا منتظر باشن که احضارشون پذیرفته بشه.
متشکرم از شما جناب آقای سعید نامدار، قاضی محترم و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلام شهر. خیلی خوب مفصل جواب دادین، یک دقیقه کمتر دقیقاً. منم سوالات زیادی داشتم. همین مهریه رو که فرمودید، حضور شما عرض کنم که تقسیطش بعضا گفته میشه خیلی خنده داره، یعنی عدد و اینا.
برای تقسیط خانم... مهریه خنده دار نیست، من نمیدونم اینو بگم یا نه.
حالا اینکه تو ذهن
من سکه الان خیلی خنده داره. یعنی شما فرض بفرمایید 15 میلیون تومان که الان قیمت یک سکه تمام بهار آزاد، شما جای همکار من در شعبه نشستید،
ما یه سکه، ما یه نیم سکه بیاد،
شخصی میاد، آغاز کارمنده، الان یه کارمند ما مثلا 10 میلیون تومان حقوق میگیره، من اگر بگم شما مایی 3 تا سکه بده، خنده داره که بگم آقا مایی 45 میلیون تومان بده وقتی ما 10
میلیون. قبلا بر مبنای ارزش گذاری بوده یا بازم واحد مثلا یک سکه دو سکه بوده؟
از قدیم الایام که سکه که ارزون بود، بر اساس تعداد سکه بود. تا یک زمانی واقعا شاید یک کارمند حقوقی که میگرفت ماهیانه به اندازه 2 یا 3 تا سکه بود، اما الان واقعا بعضا 2 ماه 3 ماه معادل یه دونه سکه میشه.
و مخلص کلام در حد مثلا 5 ثانیه بفرمایید که اگر در هر قسمتی از این فرایند خواهم ببینی که یه مالی داره اثباتش میتونه
همون چیزی بود که از
فرآیندی رو اجرا کنه،
از همون ابتدا اصلا به اثار کاری نداره.
بله.
اون مال رو به واحد اجرای احکام معرفی کنه و تقاضای مسیر مزایده اون مال رو
فرقی هم نمیکنه نزدیک باشه یا دور، اون معامله که بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب نامدار، متشکرم از شما همراهی و همراهیتون شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا با همراهی جناب آقای سعید نامدار، قاضی محترم و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوق اسلام شهر، برنامه آقای قانون رو تقدیم حضورتون کنم. خدا نگهدار.
با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون در حادثه دیروز شهر ایذه که به دست جمعی از اشرار رخ داد و تعدادی از هموطنانمون هم شهید شدن و هم مجروح، انشاءالله که دیگه شاهد همچین اتفاقاتی در کشورمون نباشیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده و ادای احترام میکنیم به ارواح متحرش و هدای بزرگواری که دیشب به خاک و خون کشیده شدن، چه شهدای غیر نظامی در ایذه و چه مدافعان امنیت در ایذه و اصفهان.
خواهش میکنم آیدوتون، من دو سوال مطرح کردم و قراره که با شما در میون بگذاریم. یکی در رابطه با مماشات با عوامل داخلی و خارجی این ناهنجاری هاست. قریب به 2 ماهه که وضعیت آرامش کشور مختل شده و مردم در آسایش و آرامش نیستن. این مماشات قراره که تا کی ادامه پیدا بکنه و قراره که با عوامل داخلی و خارجی این اتفاقات چگونه و کی برخورد بشه که یک مقدار مردم آرامشی بگیرن در کشورمون؟ سوال بعد رو بعد مطرح
بله. خدمتتون. ببینید واقعیت اینه، اون نکته که جناب علی اشاره کردید نکته درستیه و ناامنی اتفاقی است که الان دیگه همه درکش کردن. ببینید یه موقع بحث از این بود که یک آشوب‌های خیابانی وجود داره و یه مثلا جوان و نوجوان دارن میان و حالا تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه لندنی یا تحت تأثیر فضای مجازی مطالباتی رو مطرح می‌کنن و این ظاهر ماجرا بود. اما الان دیگه ما یقین داریم و همه متوجه شدن که این یه جنگ جدی از سوی دشمنان منطقه و بین‌المللی ماست، یعنی چه سعودی ها، چه رژیم صهیونیستی و چه در پشت این عرصه آمریکایی ها و دشمنان اروپایی ما به طور جدی امنیت ایران رو و امنیت 80 و چند میلیون ایرانی رو در واقع در نظر گرفتن. من میخوام مثال بزنم، اگر یه روزی جنگنده های حزب بعث صدام بالا سر تهران میومد و بمبش رو رها میکرد، دیگه اون بمب تفکیک قائل نمیشد که مثلا این خانه طرفدار جمهوری اسلامی است یا این خانه مثلا با جمهوری اسلامی موافق نیست. اون بمب می اومد و تعدادی از هموطنان ما رو به خاک و خون میکشید. اون پراتون بس جنگه. الان اون آشوب ها و اون اختشاش هایی که در روزهای اول حالا به بهانه های مختلفی شکل گرفته بود، دقیقا بسترساز این شده که دشمنان ما، کسانی که به هیچ عنوان رشد و اقتدار ایران اسلامی رو نمیپسندن و به همین خاطر حاضرن به هر شیوهی ما رو متوقف کنن، اینها دیگه عملا یه جنگ گسترده رو شروع کردن علیه ما. این جنگ دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟ ما هر روز داریم شهید میدیم، هر روز ما حادثه شاشراق هنوز به 40ش نرسیده، مردم عادی کودکن و الان همین اتفاق. و اگر نیروهای امنیتی انتظامی تو تمام این روزها انبوه چند هزار اسلحه‌ای که از مرزهای مختلف به قصد شهرهای بزرگ در حال قاچاق بود و قرار بود که این اسلحه هر کدام قلب و سینه یک نفر از هموطنان ما رو نشونه بگیره و او رو به خاک و خون بکشه، اگر اون سلاح‌ها کشف و ضبط نشده بود، الان ما خدای نکرده چندین و چند برابر این میزان در جان هموطنان ما تهدید شده بود. و مهمتر وقتی که ببینید یه اینجور اتفاقی میفته، الان اگر یه بچه‌ای بخواد به پدر مادرش بگه بریم پارک، واقعا پدر مادر جرئت نمی‌کنن. الان اگر بله ببین این حس امنیت و یا حس ناامنی مهمترین اتفاقی است که یه حکومت باید مراقبت بکنه. و از اون ما الان توی حالت دیگه عملا جنگی قرار داریم، یعنی دیگه دشمنانه الان دیگه مثلا این نیست که بگیم 4 تا جوان ناگاه یه کوکتل مولوتوف انداختن یه بانک آتیش زدن که او هم یه نشانه از جنگ بود، ولی الان دیگه کسانی با دستور از اون سوی مرز میان و مردم بله رگبار میبندن. الان ما واقعا چی باید مسئولینمون نگاه که به این مسئله شما نگاه شرایط جنگی است. ما وقتی میگیم جنگ ممکنه کسی بگه خب این که شبیه جنگ ما با رژیم صدام نیست. بله ما چون تو قرن 21میم، قرن 21 جنگ ها جنگ های نیابتی هن، اصطلاحا هم به قول به زبان لاتین پروکسیوارن. جنگ نیابتی جنگی است که طراحیش آمریکایی هاست، اتاق فرمانش رسانه‌های لندنی هست، پولش رو سعودی میده، سلاحش رو رژیم صهیونیستی تامین میکنه و مجریش ممکنه یک فریب خورده ایرانی یا بیگانه باشه، کما اینکه در ماجرای شاهچراغ دیدیم اتباع بیگانه بودن و مثلا شهروندان ایرانی هم دستشون به اون جنایت آلوده نبود، که الان هم حالا اگر بعضی از عوامل این حادثه تروریستی ایزه دستگیر شدن، اینها ممکنه حالا چه اتباع بیگانه چه داخلی فرقی نمیکنه دیگه، یعنی جنگ تمام عیاره و این جنگ در واقع داره امنیت هر انسان ایرانی رو فارغ از این که چه گرایشی داره تهدید میکنه. و اینجا دیگه واقعیت شورای عالی امنیت ملی، مسئولان سقوه بایستی با این دید نگاه کنن که یا باید از امنیت ایران پاسداری بکنن و مردم بتونن با خیال راحت به زندگیشون برسن، یا اینکه اگر خدای نکرده این شرایط بخواد ادامه پیدا کنه، این اصلا و ابدا شایسته ملت ما نیست و توقع به جایی که الان همه مردم دارن این هست که ما میخواییم با خیال راحت بریم خیابون، بریم خرید بکنیم، کاسبی بکنیم، اداره بریم، دانشگاه بریم و نمیتونیم تحمل کنیم یه پدر مادری بگه من بچه‌م میخواد بره مدرسه، نمیدونم چه یا سالم برمیگرده یا خدایی نکرده او رو تو خیابون به رگبار میبندن. این شایسته ملت ایران نیست و بایستی این جنگ به طور جدی عواملش سرکوب بشن و اون قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای که پشت این جنگن به طور جدی بایستی تنبیه بشن تا بدونن ناامن کردن ایران براشون هزینه داره.
بسیار خوب. آقای دکتر، حالا ردپای رژیم صهیونیستی رو در این اقدام تروریستی چگونه میشه ریشه‌یابی کرد؟
ببینید جالب اینجاست که از همون دیشب که خبر این جنایت منتشر شد، اون بخش‌های از فضای مجازی که رژیم صهیونیستی با نشان خودش و رسما از جانب خودش اونها رو به زبان فارسی اداره می‌کنه، اونها ابراز شادمانی کردن. اونها این حرکت رو به عنوان یه عملیات موفق معرفی کردن و خواستار تداوم شدند و حتی تبریک گفتند. این دیگه ببینید هیچ شک و شبهه اگرم کسی داشت، الان دیگه شک و شبهه نداریم که رژیم صهیونیستی چرا باید کشته شدن چند شهروند بیگناه، یه کودک، نمیدونم یه خانم یا اینایی که اصلا شاید هیچ نسبتی با سیاست نداشتن، چرا باید تبریک بگه، چرا باید ابراز رضایت کنه، چرا باید خواستار تداوم بکنه، اونم تو حالا اینستاگرام یا فضای توییتریش به زبان فارسی. ما یقین داشتیم، اما ممکنه بعضی شبهه داشتن، ولی الان دیگه مشخص شده. و اینکه رژیم صهیونیستی سرانش و حتی رسانه‌هاش با قاطعیت تمام ابلاغ میکنن تو روزنامه‌های مختلف صهیونیستی، اونا که رصد میکنن میدونن، به صراحت بیان شده که باید این کشتارها ادامه پیدا بکنند. خب ما که تو دشمنی اسرائیل با خودمون شکی نداشتیم، اما الان دیگه داریم نقش دستان کثیف اسرائیل رو روی این ماشه ها میبینیم و به همین خاطره که بحث سرکوبه این ناامنی از سرچشمش، البته اون 2 تا 3 تا 5 تا کسانی که تو این مستقیم در واقع این جنایت رو انجام دادن، اونا باید تو به سرعت و به اشد مجازات برسن و دیگه لازم نباشه 50 روز 60 روز دادگاه براشون تشکیل بشه. الان ما زمان جنگیم، دادگاه زمان جنگ نیاز داریم. اما سرکوبی سعودی ها، سرکوبی رژیم صهیونیستی، کسانی که اونها دارن پول طراحی و نقشه کشی میکنن برای ناامنی ما، اون هم باید تو دستور کار نیروهای مسلح ما و سران سقوبه ما حتما قرار بگیره، که انشالله هست. و به خاطر اینکه تداوم این وضع واقعا نشایسته ماست و نقابل تحمله.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال حالا بیام سراغ قشر سلبریتی جامعه ما که متاسفانه با مواضع ناشایستشون دامن زدن به این اختشاشات و آشوب‌هایی که رخ داد. واقعا ببینید یک سلبریتی، حالا معنی فارسیش رو من نمیتونم بیان کنم، با هزینه این کشور، با نگاه این مردم، از صفر رسیده به یک جایگاهی که خب همه دوستش دارن کارش رو، حالا چه در جایگاه فیلم، سریال، فوتبال، بازیکن، هنرمند، تو هر جایگاهی این محبوب شده، حالا ناگهان اومده با این موازی که گرفته واقعا پشت کرده به همه این محبت‌ها و ارادت‌هایی که مردم به او داشتن و این به اینجا رسیده. قرار این سلبریتی‌ها به کجا برسن؟ اینها چی رو میخوان ترسیم کنن و حرف حسابشون چیه؟
ببینید، اگر واقعا یک چهره مشهور ورزشی یا چهره مشهور هنری سینمایی حس میکنه که بدون مردم آیا میتونه باز هم مشهور باشه یا محبوب باشه یا خیر، یعنی مردم دریایین که این چهره های محبوب ورزشی و هنری ماهیان کوچک و بزرگ این دریا، یعنی بدون این دریا که مردم و جامعه ایرانی است، اینا هیچ یعنی ثانیه‌ای دوام ندارن. به خاطر لطف و محبت مردمه که اینها مشهور شدند و اینها بایستی تا آخر عمر قدردان و سپاسگزار این ملت، این کشور باشند که اونها رو از یه آدم گمنام تبدیل کرده به یه فرد مشهور و مورد علاقه مثلا نسل نوجوان یا جوان. این وسط من حالا وارد بحثای حقوقی ماجرا نمیشم، من میخوام بگم که اگر کسی که با پول این مردم، با محبت این مردم، با لطف این مردم به جایی رسیده، حالا یه بازیکن فوتبال شده، نمیدونم یه چهره سینمایی شده و همینطور چهره هنری شده، اگر یک قدم خلاف منافع، خلاف امنیت این مردم، خلاف مصلحت این مردم برداره، وقتی هم میگیم مردم یعنی یه مردم 80 میلیونی 80 و چند میلیونی، اگر یک قدمی برداره، این یعنی اینکه نه تنها سپاسگزار مردم نبوده که داره خیانت میکنه، داره لطف مردم رو که سرمایه او هست علیه اونها، در واقع این لطف رو با خیانت و با دشمنی و با ناامنی داره پاسخ میده و این دیگه مشخصه که این فرد اصلا در جایگاه انسانیت قرار نمیگیره. انسان کسی است که وقتی لطفی با اون میشه اون لطف رو پاسخ میگه، نه اینکه اون لطف رو با خیانت پاسخ بده. این یه نکته. نکته دیگه اینه که ببینیم واقعا تو جاهای دیگه دنیا این چهره های مشهور ورزشی و هنری چه میکنن. ما میبینیم مثلا شاید پدیده‌ای به نام سلبریتی یا چهره شاخص ورزشی هنری از یه جایی مثل ایالات متحده به دنیا ارائه میشه و چنین تصویر سازی های صورت میگیره. بارها شده که مثلا فلان چهره مشهور هنری در حد کسی که چندین جایزه اسکار برده یه موضع‌گیری سیاسی داشته، موضع‌گیری سیاسی با جهتگیری دولت ایالات متحده همخوان نبوده، دادگاهی شده، محکوم شده و مجبور شده که خسارت سنگین میلیون دلاری پرداخت بکنه. چرا؟ او گفتن تو صلاحیت ابراز نظر تو این عرصه نداشتی و جهتگیری تو خلاف منافع و امنیت ملی ایالات متحده بوده. خب اگر سلبریتی رو و این پدیده رو ما از آمریکایی ها مثلا میگیریم، قواعد رفتار سلبریتی هم باید همراهش بیاد. ما نمیتونیم سلبریتی سازی و اصطلاحا ستاره سازی رو از اونها یاد بگیریم، اما این ستاره ها رفتارشون بر اساس استانداردها نباشه، همون استانداردی که تو ایالات متحده حاکمه که اگه چهره محبوب ورزشی، سینمایی، تلویزیونی خلاف جهتگیری حکومت و خلاف مصالح جامعه رفتار بکنه به شدت برخورد میشه، دادگاهی میشه، بدون هیچ ترحمی در واقع مجازات میشه. قاعدتا ما اگه میخوایم سلبریتی داشته باشیم باید استاندارد نگهداری و نحوه تعامل با سلبریتی ها رو هم داشته باشیم، یعنی نمیشه یه بخش از یه پدیده رو عکس کنیم بخش دیگرش رو نداشته باشیم. الان بسیاری از کسانی که به اسم سلبریتی میشناسیم متاسفانه بدون داشتن تخصص، بدون داشتن حد اقلها برای اظهار نظر، تو همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، دینی، در مورد همه چیز اظهار نظر میکنن و خیلی وقتا اظهار نظرهاشون لحظه ایست، یعنی یه خبر دروغ میاد، اینا اظهار نظر میکنن، بعد مشخص میشه اون خبر کاملا دروغ بوده، کلن اون خبر دروغ حتی از صفحهشون بر میدارن، اما عذرخواهی نمیکنن، دوباره همین عملو تکرار میکنن، چند بارم تکرار میکنن. اینم به خاطر اینکه متاسفانه تو این زمینه ما قوانین دقیقی تو حوزه مجازی نداریم و الا اگر فضای مجازی ما از این ولنگاری بیرون بیاد و مجلس تو این زمینه وظایف زمین موندهش رو جدی بگیره، قانونگذاری بکنه، اون وقت دیگه ما شاهد چنین اظهار نظرهایی که زیانبار هست، آسیبزا هست و مسئولیتی هم فرد احساس نمی‌کنه، شاهد چنین ادامه چنین حرکت‌های زیانباری نخواهیم.
ولی متاسفانه آقای دکتر هنوز برخورد حاکمیت با این گونه سلبریتی ها رو مردم ندیدن و شاهد نبودن.
بله، منتظر هستن قانون نداریم. بله، این توقع درست نیست. یعنی این که چرا تا امروز مجلس ما برای یه قانونمند کردن فضای مجازی یک گام بر نداشته، چه این مجلس چه مجلس قبل، و این واقعا جای سرزنش و نکوهش داره که نمایندگان وظیفه دارن قانونگذاری کنن، وظیفه هستشون قانونگذاری است. ما الان پدیده به عنوان فضای مجازی رو تو کشور به شدت جامعه درگیرش، اما هیچ قانونی نداره و نتیجه اینه که اگر در فضای مجازی کسی اظهار نظری بکنه و شهروندی آسیب ببینه، شهروندانی آسیب ببینن، جانشون، مالشون، سرمایهشون، زندگیشون یا کشور آسیب ببینه، عملا ما قوانین دقیق و شفاف و محکمی برای مقابله با چنین رفتارهایی نداریم و باید به سرعت مجلس وارد عمل بشه، خودش طرح بده، دولت لایحه بده، قوه قضاییه لایحه بده، یا اگر اینا این کارو نمی‌کنن خود مجلس طرح بده و فضای مجازی رو از این ولنگاری و بیقانونی خارج بکنه که ما بتونیم از فضای مجازی در چارچوب قانون استفاده‌های مثبتش رو ببریم و این عوارض منفی رو دیگه دامنگیرمون نباشه.
بسیار خوب، امیدواریم که هر چه زودتر مجلسمون، دولتمون نسبت به فضای مجازی که حضرت آقا سالها پیش اخطار دادن، هشدار دادن که این فضای مجازی رو دریابید و حالا دامنگیر این وضعیت شدیم ما و واقعا نمیدونیم عاقبتمون به چه نحوی خواهد شد، هرچه زودتر مجلس و دولت فکری اساسی کنند و اقدامی اساسی، چون مردم منتظر هستند.
دقیقا.
زنده باشید. زنده باشید آقای دکتر، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. مجدداً تسلیت عرض می‌کنم شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون در حادثه تروریستی شب گذشته شهر ایزه خوزستان عزیزمون. یادشان به خیر، دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس، 8 سال جنگ نابرابر. یکی از این دلاور مردان شهید زین الدین بود. مستندی رو براتون آماده پخش کرده ایم با موضوع